شنونده بازپخش برنامه نوروزوش 1403 از رادیو فردا هستید. خب برسیم به یک بخش دیگه. شما شنونده نوروزوش رادیو فردا هستید. من باز شماره تماسمون رو میگم، اگه بیدارید، اگه دوست دارید با ما تماس بگیرید، 0042-02-21-12-24-54 که شماره تماس مستقیم با استودیوی برنامه نوروزوش رادیو فرداست. من محمد زرقامی هستم. مهران کریمی در کنار من در سمت چپ جناح چپ بازی میکنه، نسرین افشار جناح راست بازی میکنه، شهرام هافبک مرکزیه و پدرام هم اون سمت
مهاجمه. دروازه‌بانه، چرا اشتباه
میگم؟ دروازه‌بان اونم پدرام. میرویس هم اومده به عنوان داور و قرار نقش اون چیه؟ ویاره بازی کنه.
ولی هنوز صحنه مشکوکی نداشتیم تا به اینجا.
نه هنوز صحنه ای نبود.
مطمئنم بوده که میرویس اومده.
اومده یه اختاری بده به یکی.
کمک داور ویدیویی.
دقیقاً. ممنون که نسرین تصحیح کرد منو. بچه شما اهل سینما رفتن بودین تو دوران نوروز؟ اصلا رفتین تا حالا هیچ یک از اکرانهای نوروزی رو؟
بله.
خاطره داری؟
بله. دوست یه خاطره چیز دارم.
اینم بگم، بنیامین صدر هم الان اومد،
مهمان افتخاری هستش. نه
آره، خاطره یه فیلمی بود مال مسعود دهنمکی، یه سالی
اخراجی ها
بکنم، اخراجی ها رو روز دوم رفتم. بعد فرداش هم یه فیلمی بود از اصغر فرهادی.
چقدر نزدیک به هم.
آره آخه اون سال دوتا فیلم فکر کنم یه درباره الیش بود و اون خیلی با هم رقابت داشتن. ما اول رفتیم درباره الیو دیدیم و فرداش هم رفتیم که با هم مقایسه کنیم بتونیم تو این داد و بیدادا بدونیم داستان چی بوده.
بحب.
ولی خب خیلی شلوغ بود. و
شما چی؟ امیدم چه دست و روگوسی گرمی کرد.
دقیقاً. حالا من خواهم بنیامینم بپرسم، شما اکران نوروزی رفتی؟
من اکران نوروز، چون میدونی مدت هاست که ایران نیستم، ولی آره
بیا تو میکروفون.
یه خاطره، البته نه بهتره نگم باره چیزه.
همه خاطرهای تو که منشوریه
آخی. همه شد بهتر نگم،
همه رو میخواد نگه یا جمله مینویسه نمیتونی بخونی. آقا این چه وضعیه مهران جون؟ به خدا یه دونه ترانه عباس مار سفید رو تقدیم میکنم بهت.
قربانشان لطف دارین.
بر سر عشق چی؟
سرم رفت
بر
باد.
بله.
چه خوبه که بنیامین جان هم بیاد.
خواهش میکنم. سلام بچه ها، عیدتون مبارک، سال نو مبارک. همینطور به شنونده های رادیو فردا تبریک میگم این سالو. من اکران نوروزی که گفتی، فکر کنم مارمولک آخرین باری که ایران بودم 20 سال پیش
رفتی مارمولک.
رفتم فیلم مارمولک رو دیدم.
راضی بودی از اکرانش؟
آخه اون داستان داشت دیگه، چند بار توقیف کردن، دوباره گذاشتن، دوباره برداشتن. یه سری میگفتن که بعد پخش بشه مردم ببینن لذت ببرن، یه سری میگفتن مردم نباید ببینن.
آدم برفی هم نوروز اکران
آدم داشت. برفی رو من غیر قانونی دیدم، تو ویدیو خونمون دیدم.
هیچ وقت
آره هیچ وقت هم اکران نوروزی نداشت. آره
مال سالها پیش بود دیگه. من برام
ولی به هر حال دیگه این، البته فکر کنم یکی دو تا فیلم دیگه هم تو ایام عید رفتم، نوروز رفتم دیدم، ولی در سینما. ولی چیزی که یادم هست این مارمولکه که رفتم دیدم.
خب این باعث شد بهونه ای باشه تا بریم سراغ مهدی طاهباز. یه نگاهی کرده به، یعنی خواسته یه جوری قلقلک بده نوستالژی همه ما رو در مورد اکران نوروزی، به ویژه در سالهای پیش از انقلاب که این اکرانا رونق داشت. اصلا صفحات مجله های اون موقع میزدن که این فیلم اومده که مخصوص نوروز اکران
بله شه. چند تا فیلم بوده که مخصوص نوروز بوده، همینطور در تلویزیون هم باز همینطور، یعنی اونا پخش می‌شده در شبکه‌های تلویزیونی اون موقع ظاهر.
من یاد پوست تخمه افتادم بعد فیلم کف.
شما پوست تخمه رو به خاطر داری؟ من عطر، فکر کنم شهرام هم
عطر جوراب،
اینو به عطر جوراب
عطر یار
شهرام هم فکر کنم اینو به خاطر داره. شهرام هم به خاطر داره. شما مسجد میرفتین؟
آخه یه بار بچه بودم
اکران مسجدی میرفت،
نشسته بودیم دیدیم
ایشون به جای اکران نوروزی مسجد میرفته.
چون عطر جوراب گفت من واقعا یادم، متاسفانه اصولا اونجا اتفاق میافتاد این قضیه. ولی اجازه بدید که بریم سراغ چند تا
بوی چیز بوی کالباس
آخ ساندویچ های کالباس که میومدن وسط.
ولی بنیامین اومد داخل
و اون چراغ و خاطره دیگه اون چراغ انداختن کنترل های سینما بود
آپاراتی
و الان دیگه تو اینا رو نمیبینی. اینا آره شده تبدیل به یک خاطره فقط.
من آخرین منم بگم آخرین فیلمی که رفتم افعی بود.
افعی مال محمد رضا علامی فکر کنم.
بازی جمشید هاشمپور.
بله جمشید آریا.
دوست عروسکام اکران نوروز داشت.
بله دوست عروسکام داشت. به هر حال خیلی خاطره داریم از اکرانای نوروزی. مهدی تاباز برامون بیشتر میگه، ضمن اینکه محمد متوسلانی یکی از چهره‌های سرشناس سینمای ایران هم در این داستان صحبت کرد.
از جان گذشته و فناکار.
من بابا رو میخوام.
عاشق و دلباخته.
اوست کریم نوکرتی.
ما هستیم.
اوست کریم نوکرتی. با درخشش بی‌نظیر ناصر ملک مطیعی. برنامه مخصوص نوروز 1353.
چند دهه پیش در سالهای دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی، آن زمانی که نه از اینترنت خبری بود و نه ماهواره و نه حتی شبکه های متعدد تلویزیونی، سینما رفتن بیش از امروز اهمیت داشت، به خصوص در روزهای نوروزی. تعطیلاتی دو هفته ای که یکی از سرگرمی ها دیدن فیلم در سالن سینما بود. این مسئله آنقدر گستردگی پیدا کرد و برای صاحبان این صنعت از فیلمسازان و سینماداران در ایران مهم شد که چیزی به نام اکران نوروزی و برنامه مخصوص نوروز شکل گرفت.
یک اسپانی در سرزمین هیتلر تهیه کننده و کارگردان نصرت‌الله بهتر هدیه شایع‌آفرین نوروز امسال.
کمی عقب‌تر برویم، ششم فروردین 1315 که اولین فیلم ایرانی در روزهای نوروز بر پرده یک سینما در تهران رفت. فیلم فردوسی ساخته عبدالحسین سپنتا در سینما سپه تهران. سال بعدش هم آقای سپنتا فیلم لیلی و مجنون را به عنوان برنامه نوروز بر پرده سینما فرستاد. استقبال چندانی از این دو فیلم صورت نگرفت و این چنین شد که نه تنها اکران نوروزی فیلم‌های ایرانی، بلکه کلن تولید فیلم ایرانی با چالش مواجه شد. سینماها به سمت نمایش فیلم‌های خارجی رفتند، اما در دهه 30 خورشیدی استقبال از فیلم‌های ایرانی به خصوص فیلم چهارراه حوادث ساخته ساموئل خاشیکیان که اتفاقاً برنامه نوروزی سینماها هم بود، بار دیگر اهمیت روزهای عید و تجربه فیلم ایرانی دیدن در سینماها را ثابت کرد. از آن موقع به خصوص برای نوجوانان و جوانان فیلم دیدن در نوروز تبدیل به یک سنت لذت بخش شد. بهروز تورانی منتقد سینما و روزنامه‌نگار ساکن لندن از تجربه سینما رفتن در روزهای نوروزی میگوید.
اونقدر که من یادم میاد از دهه 30 روزنامه ها از مدت ها پیش درباره برنامه های نوروزی سینما مطلب می نوشتن، مجله ها همینطور، و موقعی هم که به سینما می رفتیم دست کم از دو ماه پیش از نوروز بیترین های مخصوصی بود که برنامه نوروزی سینما رو تبلیغ می کرد. کم و بیش می دونستیم که چه فیلم های قراره در نوروز روی پرده بیاد. بعضی مواقع این انتظار انقدر زیاد بود که بیش از اینکه منتظر عید نوروز باشیم، منتظر اکران نوروزی فیلم ها بودیم. و نوروز به خاطر اینکه وضع مالی بهتری داشتیم هممون، این امکان عالی برای ما میسر بود که بتونیم چند بار به سینما بریم و اصلا جشنی میشد برای ما دیگه. واقعا جشنی بود که قسمت عمدش رو سینما برای ما رونق میداد. خیلی صفا داشت، خیلی کیف داشت، فقط سینما نبود. هنوز من یادم هست که اول ساندویچ بعد سینما و یک نوشابه پپسیکولا اصلا اون روز رو برای شما درخشان میکرد که سینما رفتید، ساندویچ هم خوردید و نوشابه گازداری هم مصرف کردید و اصلا زندگی آدم رنگی میشد واقعا.
از دهه 40 خورشیدی سینمای فارسی توانست جایگاهش نزد مخاطب را تثبیت کند. فیلم های ایرانی هم در این سالها جایگاه خاصی به خصوص در اکران نوروزی پیدا کردند. در این دهه فردین خودش را به عنوان یک ستاره در سینمای ایران مطرح کرد و یک پای ثابت اکران های نوروزی شد. البته بازیگران دیگری هم در آن سالها فیلم‌هایشان به عنوان برنامه مخصوص عید روی پرده می‌رفت. از جمله فیلم‌هایی با حضور گروه معروف کمدین‌ها: محمد متوسلانی، منصور سپهرنیا و گرشا رعوفی. محمد متوسلانی بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران که ساکن تهران است، درباره شکل گرفتن اکران نوروزی در سینماهای ایران این چنین میگوید:
تا اونجا که من خاطرم هست، در اون زمانی که به هر حال اکرانهای نوروزی نظم گرفته بود و روی روالی بود، گروههایی تشکیل شده بود برای سینماها، چون دیگه قبل از اینکه گروه ها تشکیل بشه خب سینما ها تک تک بودن، هر کسی برای خودش یک کاری میکرد. ولی اون زمانی که خود سینما رونق گرفت، گروه های سینمایی تشکیل شد و اینا هر کدومشون دنبال این بودند که برای مشتری خاص خودشون فیلم هایی برای نوروز تهیه کنن که غالبا هم دنبال فیلم های کمدی بودن و به خصوص خب دنبال فیلم هایی که مخاطب زیاد داشته باشه، از هنرمندان معروف باشه. ولی ارجحیتشون بیشتر این بود که اون فیلم ها طنز و کمدی باشه. ببینید، گروهی بودن که فیلم های خارجی نشون میدادن. من یادم هستش که مثلا یه گروهی مثل سینما مولان روژ فیلم های جری لوئیس رو نشون میداد، یه گروهی مثل سینما ریولیو توابش که با هم دیگه یک دسته بودن فیلم های نورمن ویژدون رو نشون میدادن.
بله بله، او نورمن چای من چی شد؟
او یه دست جب کن با شما نیشم خانم مدیر.
خب اگه دفعه اولت بودی رادی نداشت.
تقصیر خودم نبود، پام گیر کرد. خب حاضره.
گروه های که بودن که فیلم های ایرانی رو نمایش میدادن که خودشون گروه های مختلفی بودن، اینها به فراخور حال خودشون به هر حال سعی میکردن که فیلم های کمدی پرفروش رو برای نوروز انتخاب بکنن که غالبا تا اونجایی که من یادم هستش از گروه ما چندین سال پشت سر هم دیگه اکران های نوروزی داشتش. فیلم های آقای فردین که غالبا موزیکال بود و طنز داشت و خانوادگی بود در نوروز نمایش داده می شد. فیلم های آقای وحدت در نوروز نمایش داده می شد. من هیچ یاد ندارم که مثلا در نوروز یک فیلم های مثلا زد و خوردی و یا فرض کنید فیلم وستر رو این چیزا نشون داده باشه.
آقای متوسلانی و دو یار قدیمیش سپهرنیا و گرشا در سال 1348 پرده سینماها در اکران عید را به تسخیر خود درآورده بودند و دو فیلم از سه فیلم به نمایش در آمده در نوروز به این گروه مربوط می شد: پسران قارون و سه فراری. البته پیشتر و در سال 1344 فیلم سه تا نخاله با بازی این سه بازیگر برنامه نوروزی سینماهای ایران بود. محمد متوسلانی از فیلم سه تا نخاله و اولین تجربه اکران نوروزی میگوید:
ما سال 44 مثلا آقای صابر رهبر وقتی فیلم سه تا نخاله رو تهیه میکرد، اصلا قصدش این بود، چون این مال گروه سینمای متحده بود، اولین فیلمی بود که اونا درست میکردن و آقای صابر رهبر اصلا قصدش این بود که این فیلم رو حتما برای نوروز برسونه و ما هم خیلی تقریبا میتونم بگم شبانه روز کار کردیم تا اون فیلم رسید برای نوروز.
سلام شما ادب کلام دارید؟ سلام علیکم، سلام
رو چشام.
حالا که شما از روی صفا و مردونگی اومدین یه کار خیر کردین، باید یه موضوعی رو بهتون بگم. یه موضوع خیلی
موضوع مهمه.
چیه؟ اتفاق بدی افتاده.
راجب اون کلید.
کدوم کلید؟
دایی موقع مرگش همه اسرار رو فاش کرد، گفتش که کلید گنجینه‌شو داده دست شما.
در دهه‌های 30 و 40 و 50 خورشیدی ترکیبی از چند فیلم ایرانی و خارجی در سینماها به عنوان برنامه ویژه نوروز نمایش داده میشد. بهروز تورانی منتقد سینما و روزنامه‌نگار درباره حال و هوای سینماها در روزهای نوروز و برنامه‌هایشان این چنین میگوید:
به طور سنتی در اون دهه 30 و 40 به خصوص دو دسته فیلم کمدی بود که قطعاً حتماً می اومد، یعنی یک فیلم جری لوئیس حتماً جیره ما بچه‌ها بود در نوروز و همیشه یک فیلم تازه که ممکن بود واقعاً تازه تولید شده باشه، ممکن بود فقط فیلمی است که قبلاً در ایران نمایش داده نشده باشه.
سلام آقای رید.
خب ارفرانس هم که پرواز کرد، نفر بعدی کیه؟ منظورم کدوم اومه؟
منظورتون فهمیدم. بریتیش یونایتد بعد از نصف شب وارد میشه.
بعد از نصف شب؟ بیچاره برتا، چه روز سختی رو گذروندی. خیلی برات ناراحتم برتا. تو صبح زود برمیگردی؟
من همینجا میخوابم.
تو هم؟ آره، منظورم اینه که اینجا کجا؟
تو اتاق عقبی، ولی بنده نه خیر آقا.
یک فیلم جری لوئیس بود و یک فیلم نورمن بیزداف. همه منتظر اینها بودن، البته طرفداران جری لوئیس خیلی بیشتر از بقیه فیلم ها بود، و علاوه بر این بعضی فیلم های مهم هالیوودی را هم که ممکن بود حتی اصلا کمدی نباشند ولی بازیگران بزرگ داشتن، مثلا 8 تا 10 تا هنرپیشه درجه یک داشتن، اینها رو اکرام میکردن. و البته در اون زمانی که ما بچه بودیم سخت بود که آدم بتونه پدر و مادر رو راضی کنه که حتما آدم رو به دیدن این فیلم ها میبرن. جری لوئیس رو خیلی راحت میبردن، ولی چه میدونم مثلا ده فرمان رو ممکن بود به اون راحتی درشون نخواد آدم رو ببرن. خیلی هیجان وجود داشت برای ما، و بعد در کوچه با همدیگه صحبت میکردیم بچه ها که ببینیم چه فیلم هایی رو دیدیم و چه فیلم هایی رو ندیدیم، و تقریبا اطمینان حاصل میکردیم که قبل از 13 به در تمام اون 3-4 تا فیلم اصلی نوروز رو دیده باشیم. همیشه یکی یا دو تا فیلم ایرانی هم بود که هر کدومش در 10-12 سینما در تهران اکرام میشد. معمولا این فیلم هم از پیش انتخاب میشد، یعنی نگاه میکردن ببینن اگر فیلمی بود که مثلا فردین درش بود، خب این خیلی شانس داشت که بیارن در نوروز.
این دوزبازار زبونگرون عجیب سوژه جالبی برای سیامک یاسمی که به خاطر لذت بردن شما شیرین ترین و فرمشاه ترین اثر خودش رو به وجود بیاره. فردین و این است آقای قرن بیستم که ما قهرمانی های خود جدیدترین و شیباترین ماجرای سینمایی را پی میریزد.
ستارگان دیگری هم بودن که به اندازه فردین ستاره نبودن ولی طرفداران خیلی زیادی داشتن، مثل مرحوم بیک امام‌وردی. خب او هم طرفداران خودش رو داشت، 7-8 سینما، بلکه بعضی مواقع 12-13 سینما فیلم او رو در نوروز نشون میدادن. و این اکران فیلم های ایرانی اصولا حسابش از اکران فیلم های فرنگی جدا بود. معمولا ماها که علاقه داشتیم دوست داشتیم که هم ایرانی ها رو ببینیم، هم فرنگی ها رو ببینیم، هم کمدی ها رو ببینیم، هم جنگی ها و جیمز ماندی ها و گلادیاتوری ها و همه اینها رو ببینیم.
در سالهای دهه 50 فیلم های ایرانی به نمایش در آمده در نوروز معمولا جزو پرفروشترین فیلم های سال بودند. با اینکه جریان موسوم به فیلم فارسی رفته رفته رونقش رو از دست میداد و حال و هوا و فضای دیگر بر سینما حاکم میشد، اما برخی آثار سینمای آن دوران به خصوص فیلم‌های عید با استقبال تماشاگر مواجه میشد. بهروز تورانی و توضیحی بر شانس فیلم‌های ایرانی در اکران نوروزی.
در نوروز فیلم‌های ایرانی شانس خیلی بیشتری داشتن که دیده بشن و تازه تماشاگران بیشتری رو آماده بکنن که این راه رو بتونن در اکران‌های بعدی ببینن، برای که انقدر فیلم خوب بود، انقدر فیلم سرگرم کننده و جذاب وجود داشت که ممکن بود شما نرسید 6 تا 7 فیلم خوب رو در این 10-15 روز اول نوروز ببینید. 3-4 رو 2 رو بسته به موقعیت افراد میدیدید و بقیهش رو بایستی میگذاشتید که در بقیه ماه فروردین یا حتی در ماه‌های دیگر سال ببینید. کمدی‌های صمد خب در اون سال‌هایی که بود یکی از چیزهایی بود که سینمای رونق سینمای ایران در نوروز به شمار میومد. اون 3 کمدین گرشا و متوسلانی و سپرنیا هم خیلی طرفدار داشتن، مخصوصا در شهرستان ها، مخصوصا در قسمت های اطراف خیابان شاهرضا و پایین تر از او طرفدار زیادی داشتن. ولی اون نوع فیلم های بهروز و گوگوش اون دیگه از سال 49-50 یک نسل تازه روی کار اومد، نسل تازه از ایرانیان چشم و گوششون برای تماشای سینما و اینها باز شد و یک رونقی گرفته بود سینما به علت اون چیزی که امروزه بهش میگن موج نو سینمای ایران.
بهروز وثوقی و گوگوش در داغ‌ترین فیلم سال. این جوان قارتاق دوست زبن اسمش ممن آمریکاییه و این دختر خوشگل تو دلبرو یعنی گوگوش کسیه که قلب ممن آمریکایی ما رو میلرزونه. شما همراه این دوم به هیجان و جاذبه به مرزهای واقعیت و خیال گام مینهید. در دنیای سرشار از شادیان ها شریک خواهید شد. ممن آمریکایی فیلمی از شاپور غریبی. با ممن آمریکایی به استقبال سال نو
برمید. اون فیلم های بهروز و گوگوش در حد واسط فیلم های موسوم به فیلم فارسی و فیلم های موج نو واقع می شد و البته برای نوروز سه سال پیاپی شما اینها رو می دیدید، یک ادامه، یک تداومی برای خودتون تصور می کردید و اینها رو می دیدید و البته دوره‌ای بود که اینها ستاره بودن، هم آقای بهروز بوسوقی ستاره بود، هم خانم گوگوش ستاره بود و ستاره بزرگتر از اینها وجود نداشت.
علاوه بر چند فیلم از مجموعه صمد، همونطور که اشاره شد در سه سال پشت هم سه فیلم با بازی بهروز وثوقی و گوگوش در نوروز روی پرده سینمای ایران رفت. در سالهای 53، 54 و 55 به ترتیب ممل آمریکایی، همسفر و ماه عسل برنامه اکران نوروزی بودند و البته اولین، دومین و سومین فیلم پرفروش سال نمایششان شدند.
رهاوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ، دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز. بهروز وثوقی، هنرمندی که آوازه شهرت و استعدادش از مرزها گذشت. گوگوش، چهره آشنای خانواده‌ها و آراسته به صدها هنر، در فیلمی متمایز و در خور تحسین از مسعود اسداللهی.
تو زن داری؟
بابا زنمون کجا بود؟
نامزد داری؟
رفت تا سربازی برگشتم حامله.
پس چی داری؟
هیچی، جز یه ننه و یه خونه گرایی.
همسفر، برنامه برگزیده نوروز 1354.
با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در سال 57 دوران تازه‌ای در سینمای ایران هم رقم خورد. تا چندین سال هیچ خبری از نمایش فیلم جدید در سال نو نبود و البته تا سالها اکران نوروزی هیچ رونقی نداشت. در دو دهه اخیر البته مجدداً اکران نوروزی رونق گرفته، اما شاید نوستالژی بازان ترجیح دهند اکران نوروزی و فیلم دیدن در سینماها در روزهای عید را با خاطره سالهای دورتر به یاد آورند. روزگاری که صمد آرتیست می شد، در راه اژدها بود یا خوشبخت می شد.
ما اولش خوشبخت بودم. نه دروغ سگه، ما اولش بدبخت بودم، بعد خوشبخت شدم. بعد همینطور که خوشبخت شده بودم یا ناقابل بدبخت شدم، خوشبخت شدم تا اون که باز خوشبخت شدم. نه
صمد خوشبخت می شود. پرویز صیاد در فیلم تازه‌اش ضیافتی با شکوه از خنده و شادی برپا می کند.
خب شنیدید از مهدی طاهباز، نوستالژی سینمای نوروزی، اکران نوروزی که شاید این روزها دیگه تبدیل شده تقریبا به یک خاطره. شما همچنان شنونده نوروزوش رادیو فردا هستید. 00420221122454 که شماره ماست و عرض کنم خدمتتون که مهران کریمی در کنار من هست در سمت چپ، نسرین افشار و بنیامین صدر هم در سمت راست، شهرام ابراهیمی همچون یک کاپیتان میشه گفت متمرکز، آره غزال تیزپا پشت برد، میرویس رسولی، علی شیبانی که بهش تبریک میگم از اینجا، او هم ملحق شده، و پدرام پورقاسم که همه هستیم و در کنار شما هستیم. همچنان هم ادامه داره قسمت دوم مصاحبه با خانم گوگوش رو هم خواهیم شنید. یه جوری وقتی اکران رو داشتم میشنیدم، صمد میگفت که اولش خوشبخت بودم بعد بدبخت شدم و اینا، یاد این افتادم این سرنوشت خود ما هاست، اول خوشبخت میشیم بعد بدبخت. اما بریم بپردازیم به یکی از مسائلی که امروز مطرح شد و اون هم صحبت‌های آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بود، که سال جدید رو نامگذاری کرد یک بار دیگه و گفت که سال جهش تولید با مشارکت مردمه. نامگذاری این سال‌ها در میشه گفت خاطره ما بسیار بوده و بیشتر این سال‌ها متمرکز شده روی مسئله جهش تولید. محمد قائدی استاد علوم سیاسی در آمریکا با ماست تا به این موضوع یک نگاهی بکنیم و به صحبت‌های آقای خامنه‌ای. آقای قائدی بهتون سلام میکنم، تبریک میگم. البته محمد جان، من و تو خب همکلاسی‌های دوران دور هم بودیم و دیگه حالا اینجا یه ذره چون رفتیم تو سیاست و دیگه سیاست لحن رسمی‌تر گرفتیم، ولی برات بهترین ها رو آرزو دارم و دوست دارم که در اینجا یک صحبتی داشته باشیم روی این نامگذاری سال‌ها.
درود به شما محمد زرقامی عزیز، سال نو رو به شما آقای مهران کریمی و همکارای دیگه‌تون تبریک میگم، همینطور سال نو رو به مردم ایران هم تبریک میگم و براشون امیدها و آرزوهای بسیار بزرگی در این سال جدید دارم. صحبت‌های علی خامنه‌ای حرف جدیدی نداشت، یعنی که تا اونجا که من یادمه در طول 17-18 سال گذشته از سال 87 که این نامگذاری مختلف سالها رو میبینیم و شما هم به درستی گفتی که تمرکز بسیاری از اینها روی مسائل اقتصادیه، ما میبینیم که این شعار و دستور باقی میمونه و عملا اوضاع اقتصادی مردم هر سال بدتر از سالهای گذشته شده. نکته اینجاست که کسی به شکل جدی به دنبال شنیدن این سخنها هم در جامعه ایران نیست. اصلا مشخص نیست که مخاطب این صحبت‌ها چه کسیه، یعنی اگر که مخاطب اینها مسئولین هستن که نیازی اساساً به این نامگذاری‌های شعاری و دستوری نیست. اقتصاد هم به شکل دستوری اصلاح نمیشه، کافی که آقای خامنه‌ای در همین روزهای اخیر ما می‌دونیم که داستان آقای صدیقی پیش اومده، آیت الله صدیقی که ظاهراً به حجت الاسلام الان لقب ایشون رو هم تقلیل دادن و کافیه با ایشون برخورد کنه با کسایی که اقتصاد ایران رو تحت چنبره خودشون دارن و به شکل انحصاری دارن ازش بهره برداری میکنن، برخورد کنه برای اینکه یک بخشی از مسائل اقتصاد ایران مرتبط با فساده، فسادی که به شکل هم نظاممند برخلاف چیزی که علی خامنه‌ای میگه این فساد سیستمیک نیست، اما این فساد فساد نظاممند و مضاف بر این که فساد گسترده هم هست، یعنی در تمام ابعاد هست و این به ویژه با دخالت نهادهای نظامی که الان به شکل رقبای بنگاه‌های کوچیک و متوسط اقتصادی در اومدن مشخصه بزرگ اقتصاد ایرانه. بنابراین خیلی نیاز به این نامگذاری ها نیست برای اینکه،
ولی جالبه دیگه محمد جان این که به هر حال یه پاسکاری هایی هم آقای خامنه ای میکنه و میگه که مشکلات اقتصادی و معیشتی به گفته او مردم از جمله خبرهای تلخ سال 1402 بوده، ولی به هر حال ایشون که رهبر جمهوری اسلامی هست و بسیار از فرامینش اجرا میشه عملا نسخه‌ای نداره جز اینکه به صورت دستوری همونطوری که خود تو هم گفتی نامگذاری کنه سالها رو و مشخص هم نیست که وزن این نامگذاری ها چیست. البته من فکر کنم که بنیامین صدر هم میخواست موضوعی رو بگه در ادامه.
درود به محمد عزیز. همونطوری که محمد هم اشاره کرد، آخه نکته اینجاست که محمد اساساً هر سال هم داره به ورطه تکرار میفته، یعنی این قضیه تنوع تولید، نمیدونم جهش تولید، این داستان ها دیگه الان چند ساله که گویی که ایشون اصلا دیگه صحبت دیگری نداره که بگه و نکته دیگری نداره بگه و یک موضوعی رو هی تکرار میکنه، حالا البته به شکل های مختلف با این تولید بازی میکنه و اینها. این نشون میده که همونطوری که تو گفتی برنامه خاصی هم وجود نداره برای این اتفاقا و اساسا کاری هم تو این ساختار.
و ضمناً خب اگر به نظرم حالا این رو محمد باید پاسخ بده که اگر ظرفیتی هم قرار بوده ساخته بشه، باید این ظرفیت در پیوند با روابط بین المللی ایران ساخته بشه که خب روابط بین المللی ایران عملا آسیب دیده است و توان حتی مذاکره کردن هم اون چیزی که حداقل در دولت آقای روحانی وجود داشت به واسطه تیم محمد جواد ظریف در تیم کنونی دولت، یعنی دولت ابراهیم رئیسی، این رو نمیبینیم.
بله، خب من چند نکته رو خیلی سریع بگم به شکل تیتروار. یکی این که بنیامین درست میگه، اساساً سال 98 هم سال جهش تولید نامگذاری شد، امسال جهش تولید و مشارکت مردمی نامیده شده، یعنی یک مشارکت مردمی به این اضافه شده در حالی که مردم اساساً بر اساس نظریه‌های اقتصادی مثل ادم اسمیت یا کسای دیگه دنبال این هستن که دنبال رشد اقتصادی هستن، نیازی نیست که مردم رو به مشارکت دعوت کنیم اگر که یک اقتصادی سالم باشه. نکته دوم در خصوص این تلخ بودن وضعیت اقتصادی مردمی که محمد جان شما اشاره کردی، ایشون این رو گفت، البته در سخنانش گفت که تلخ‌ترین موضوع برای ما موضوع غزه است که این باز هم اولویت بندی های علی خامنه‌ای رو نشون میده که اون رو تلخ‌تر از وضعیت اقتصادی و شرایط داخلی مردم میدونه. اما نکته آخر این که من هم موافقم که روابط بین الملل تأثیر مستقیم روی اقتصاد ایران داره، اما این چیزیه که خود آقای خامنه‌ای در موردش نظر دیگه ای داره و ما میبینیم که الان ترکیب مجلس هم مثلا کسی مثل امیرحسین ثابتی یا رسایی یا اینها که وارد مجلس شدن، اینها نگاهشون اینه که اگر مشکل اقتصادی در ایران وجود داره این به دلیل ضعف دولت هاست و من فکر میکنم که عمده ترین مطلبش هم بحث فساد ساختاری و نظاممند باشه، یعنی اونها معتقدن که روابط بین الملل هر گونه که پیش بره ما باید مسائلمون رو به شکل داخلی حل کنیم که اتفاقا این همون پاشنه آشیل اقتصاد ایرانه که باز هم برمیگردیم به موضوع فساد و دخالت نهادهای نظامی در اقتصاد.
ممنون از تو محمد قائدی، که با ما همراه بودی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و دیگه نوروز رو هم بهت یک بار دیگه تبریک میگم. من یه ترانه هم گذاشتم که بعد از این صحبتمون یک سخن نقض بشنویم با صدای میرعلی حسینی، و پس از اون هم ترانه چتر آبی رو میخوام تقدیم کنم به تو و خاطره خوبی که از دوران دبیرستان رفتنمون به ویژه دبیرستان شریعتی سر شاهآباد که شاهدخت سابق بود داریم.
درود بر شما محمد جان، متشکرم. رادیو فردا رو از خانه محبوب و حرفه‌ای که امیدوارم براتون در سال جدید پر از موفقیت و خبرهای خوب باشه.
محمد جان منم سال نو رو به تبریک میگم و بهترین ها رو برات آرزو میکنم.
درود بر شما مهران جان، متشکرم.
بریم بشنویم از میرعلی حسینی یک سخن نقض دیگه.
از لقمان پرسیدند این همه حکمت را از که آموختی؟ گفت از نابینایان که پای از جای بر نمی دارند مگر آن که زمین زیر پایشان را با عصا بیازمایند. در دیباچه گلستان سعدی.
و حالا بریم از یک خواننده خاطره‌ساز که آخرین آلبومش بیرون اومده، گفته خداحافظی میکنه، با یک آلبوم دیگه که در راه داره. ترانه چتر آبی رو بشنویم از کوروش یغمایی. ترانه‌اش مال علیرضا بندری، دوست خوبم، از همینجا بهش سلام میرسونم، سلام میکنم و تبریک میگم نوروز رو، اما دوست بدقول من علیرضا بندری. بشنویم چتر آبی رو.
یه پا شنیدم شاید یارمه پشت دره، درو که باز میکنم میبینم اون یه ره گذره، میگن خیال باشونم که شیرینه، میگن دروب ولی مخم میاد به دل میشینه، قدم زدن زیر بارون و چتر آبی تو، یاد خاطر ها با موی شرابی تو، میخوام تو باشی پیشم، داره بارون یه ریز میباره، قدم زدن زیر بارون با هم چه حالی داره،
شما میونتون با چتر آبی چطوریه؟ شما آقا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ آقا کریمی،
آقا کریمی خسته شده، اول
کریمی
سالی
اصلا
سال نوه برادر من، بعد بخندی شاد باشی.
استاد به هر حال این طبیعت انسان دیگه
که خسته بشه
که شب نخوابی به
درسته ولی از پا نباید بنشینه.
بله. بله. بنیامین صدر اینجاست، شهرام ابراهیمی هم داره یکی از همکارای خوبمون رو که الان در دبی به سر میبره به ما وصل میکنه. شما نظرت چی بود در مورد کار آخر آقای یغمایی، آلبوم یاغی؟
آلبوم یاغی کوروش یغمایی گرامی بسیار آلبوم خوبی بود، به نظر من جزو بهترین آلبوم های این چند سال اخیر بود. من اون رو دوبار گوش کردم، یعنی دوبار به صورت متمرکز گوش کردم. حالا چند تا ترکش که عالی بود، واقعا عالی بود.
کدوم ترک رو دوست داشتی؟
اون ترکی که زندگی خودش رو روایت میکنه به نوعی و جفایی.
کاری چیز رو میگی، کاری که حسین منزوی سروده، که شاخ گوزن یا پر تابوس هرچه بود در جنگل شما هنرم شد بلای من.
بله،
که به نوعی روایت
زندگی خودش و جفایی که بعد از انقلاب 57 به خیلی از هنرمندا شده، از جمله به کوروش یغمایی که در ایران بودن و ممنون کار بودن
و
یا جز موزیسین
ها یا آهنگسازان واقعا پیشرویی که شاید اگر ما همچنان فرصت داشتیم از نزدیک حضورش رو لمس کنیم و حس کنیم،
خیلی کمک میکرد به پیشرفت
خوبی برای موسیقی
راک ایران، پاپ ایران و راک ایران به خصوص. خب میدونیم که کوروش یغمایی بنیانگذار و یه جوری پیشگام این سبک موسیقی در ایران بوده، و ولی متاسفانه در این 40 سال گذشته حالا غیر از چند نفر از جمله کاوه یغمایی فرزند ایشون،
بله به کاوه هم سلام بکنیم از همینجا و تبریک بگیم نوروز 1403.
بله اتفاقا قرار بود باش صحبت هم بکنیم محمد، ولی فرصت نشد، ولی حتما این کار رو در ایام نوروز.
بله کاوه یکی از آهنگسازان واقعا خوبه و زحمات بسیاری رو کشیده برای موسیقی ما به ویژه در سالهای پس از انقلاب.
دقیقاً.
خب از کوروش یغمایی گفتیم، چتر آبی رو شنیدیم و همچنان هم که در کنار شما هستیم، اجازه بدید که یک بحثی رو که شاید این روزها خیلی بهش فکر میکنیم، ببینید با مسئله گردشگری و اینجور چیزها، این داستان گردشگریه. من بنیامین دیدم که تو رفتی یه نگاهی کردی به این ماجراهای میراث فرهنگی و گردشگری و این ماجراها، که خیلی بعضی حرفها گاهن عجیب به نظر میرسه.
دقیقاً محمد، اتفاقا عجیب از این جهت که حالا اگر که همه چیز سر جای خودش بود میگفتیم خب حالا اون مسئول یک روحیه طنزی داره یا نقضی داره، میخواد حالا یک شوخی هم بکنه با مردم یا با مخاطبانش، اما مسئله اینه که ما داریم ویدیوهایی میبینیم و عکسهایی میبینیم که حتی آثار تاریخی ما که چند هزار سال قدمت دارن، 2000 سال قدمت دارن، مال پیش از اسلام هستن یا اوائل حالا پس از اسلام هستن، اینا حتی مرمت و نگهداری هم نمیشن، حتی حفاظ یا محفظه ای هم ندارن.
اخیرا یعنی هم یک حادثه دیگه،
نارنجک زدن به کتیبه هخامنشی جامانده از دوران هخامنشی
در همدان بود.
در همدان دیروز هم یک اتفاق دیگه افتاده محمد، خیلی جالبه بگم به یک آقایی که معلوم نیست کی هست، با دو پای خودش میپره روی نقش رستم، یعنی حتی اونجا یک مأمور هم نذاشتن که مراقبت بکنه.
جدا از حالا اینکه مأمور نذاشتن، ما آموزش هم ندیدیم. منظور
آموزش نیست، ولی در همه جای دنیا از اینجور چیزا محافظت میکنن، یعنی ممکنه هر جای دنیا یک آدمی باشه که به دلایل مختلف این درک رو نداشته باشه که باید حراست بکنه از میراث فرهنگی، ولی در ایران متاسفانه در این سالها به خصوص همچین چیزی کمتر دیده میشه.
ما می‌خوایم بریم اتفاقاً کار تو رو بشنویم. با هستی پودفروش صحبت کردی در این باره و یه گپ و گفته میراث فرهنگی وار داشتین. اما پیش از اون بریم سراغ یکی از دوستانمون در مجمع الجزایر فارو که الان همراه ماست روی خط و در آفتابی های گرم خلیج همیشه فارس، همونطور که عادل حسنی سروده بود.
بله.
که میگفت که با هر نگاه بر آسمان این خاک
بوسه میزنم.
سلام میکنم بهت ایلیای جزایری.
سلام محمد، سلام به تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. سال نو همگی مبارک، امیدوارم سال خوب و خوش و پر از شادی و موفقیتی داشته باشی.
ایلیا جون چه خبر؟ چه خبر از اونجایی که تو هستی؟ یعنی تو الان نزدیکترین جا رو انتخاب کردی به ایران، در میشه گفت که خلیج همیشه، در کنار خلیج همیشه فارس.
محمد، تعداد کسایی که از ایران اومدن به عنوان گردشگر یا کسایی که میخوان سال جدید رو در این منطقه شروع کنن زیاد هستن، تعداد مسافران ایرانی بسیار زیاد هست، اما برنامه های متعددی هم داره برگزار میشه در رستوران های ایرانی، در آرت سنترها و دیگر مراکز ایرانی. فقط امسال این اتفاق افتاده که همزمان شده با ماه رمضان و اینکه سال تحویل سال، ساعت تحویل سال در روز افتاده همزمان با تحویل سال، برنامه آنچنانی نبوده، شب گذشته برنامه‌ای بوده و عمده برنامه‌هایی که برای روز اول نوروز هست قرار هست امشب آغاز بشه.
پس امشب با روز
بله
در روز چهره‌های سرشناس کیا هستن الان در دبی؟
ما خب خیلی از هنرمندای ایرانی ساکن دبی هستن، چه کسایی که در سال‌های پیش در ایالات متحده اروپا بودن، چه کسایی در ایران هستن، این امکان برشون فراهم شده که در دبی اقامت داشته باشن و حضور داشته باشن. اما به عنوان برنامه و کنسرت‌های نوروزی قرار هست امسال در ماه اپریل آغاز بشه، این بعد از ماه رمضان، یعنی
ماه
این
بعد.
برنامه بله مثلا خیلی از هنرمندا، ابی گوگوش، معین داروش، همه تقریبا کنسرت دارن در شهر دبی، ماه بعد کنسرت نوروزشون بعد از ماه رمضان،
یعنی زمان بهتری رو انتخاب کردن برای این قضیه. خب پس امیدوارم که حسابی همه چیز خوب پیش بره، سال خوبی رو هم آغاز کرده باشی. به هر حال سال گذشته چطور گذشت برای تو؟ میدونم خیلی پرکار بودی دیگه، مسئله غزه، خواب و خوراک رو ازت گرفته بود اینجا که بودی.
البته خب چیز دیگه است، برای هممون سال آسونی نبود سال گذشته، هم پرکار بود هم پر اتفاق بود. مثلا ماهای اخیر که اخبار خاورمیانه به شدت زیاد شد و اتفاقات زیاد شد و حتی رو به افزایش است، به نظر نمی شد حداقل ماهای اولی سال آینده، سال جدید یعنی امسال، ماهای آسونی باشه. همچنان این اتفاقات هست و همچنان ما کارمون هست که پوشش بدیم اتفاقات. فقط امیدوارم امسال برای کشورمون ایران سال خوبی باشه و برای همه مردمی که ایران رو دوست دارن.
صدای کدوم خواننده ایلیا سال گذشته صدای موسیقی متن سال 1402 بود برات؟
برای من؟ سال گذشته چون من اصلا سال رو با داریوش شروع کردم، واقعا داریوش بود.
داریوش
این نوروز سال پیش من کنسرت داریوش بودم.
و کدوم سین سفره هفت سین میتونه تعریف ایلیا جزایری باشه؟ خیلی سریع بگو که ما برگردیم و بریم.
خیلی سخت واقعا، همشو دوست دارم، کاش امسال سکه باشه.
اوکی، امیدوارم کاروبارت هم سکه باشه امسال. ایلیا جزایری ممنون از تو. مهران کریمی اینجاست، بنیامین صدر اینجاست، دیگه بقیه بچه هم اونور استودیو هستن. اگر بچه چیزی برای ایلیا دارین، حرفی گفته ای؟
فقط سال نوش مبارک و
سال نوت مبارک باشید.
درود بچه ها، سالتون مبارک، سال خوبی.
من هم تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی باشه، نوروز خوبی باشه برای ایلیا جزایری.
امیدوارم برای هممون باشه. و اجازه بدید پس بریم یک سخن نقض دیگه با میرعلی حسینی بشنویم به انتخاب شهرام ابراهیمی و بعد برگردیم بریم سراغ صحبت شما و خانم پوتفروش.
بشر نه فرشته است و نه حیوان، و بدبختی بر کسانی است که بخواهند فرشته باشند و حیوان از آب در می آیند. از کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ، اثر اوریانا فلچی.
خب صحبت من و بنیامین میشه گفت که دقایقی پیش در ارتباط با میراث فرهنگی بود. بنیامین یک گفتگوی رو داشته با هستی پوتفروش که خبرنگار حوزه میراث فرهنگی هست و در این صحبت سعی کردن نگاهی کنن به اتفاقات ریز و درشتی که بعضیش واقعا خنده داره اما در عمقش که میدین گریه دار میشه. بشنویم.
هستی جان سلام، سال نو رو بهت تبریک میگم. سال گذشته سال 1402 سال پرخبری بود در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در ایران. از یه طرف برخی مسئولان گفتن که ورودی گردشگر به ایران نزدیک به صفر شده، خبرهایی داشتیم راجع به این موضوع، اوضاع احوال خوبی نداشت ورود گردشگر خارجی به ایران. از اون طرف هم وضعیت مرمت و حراست از میراث فرهنگی و میراث کهن ایران بود که خبرهای ناخوشایندی درباره اون شنیدیم.
منم تبریک میگم این نوروز باستانی رو خدمت همه شنونده ها و شما. سال گذشته سال بسیار پرخبری رو داشتیم، هم در حوزه میراث و هم در حوزه گردشگری. همونجور که گفتی تو حوزه گردشگری آمارهای زد و نقیزی اومد دیگه، یه سری گفتن صفر شده، یه سری حتی صحبت از 10 میلیون گردشگر کردن از خود مسئولان. تو حوزه میراث هم الا ماشاءالله ما خبرهای در واقع مرمت‌های غیر اصولی داشتیم و به خصوص گم شدن اشیا، مثلا فرش‌هایی که در کاخ سعدآباد گم شدن.
خب اینا خبرهای تلخش بود هستی، اما در کنار این خبرهای ناخوشایند اتفاقهایی هم افتاد که بیشتر جنبه طنز داشت تو حوزه میراث فرهنگی و گردشگری. حالا از آخر به اول، یعنی از آخر سال 1402 اگه بخوایم برگردیم به گذشته، حالا که این روزا هم به خاطر تعطیلات نوروزی و سال نو بازار سفرهای بین شهری حداقل بین ایرانی ها داغه، تو همین یکی دو ماه اخیر عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری یه انتقادی کرد که در شبکه‌های اجتماعی هم وایرال شد و گفت که مردم به جای اینکه معطل بشینن در پایانه های مسافری یا فرودگاه‌ها به خصوص و تصاویری رو ببینن از معممین و آخوندهایی که صحبت میکنن بدون صدا، چون که خب نمیشه در اون اماکن صدا پخش بشه، برای مردم تاموجری بذارید یا تصاویری پخش کنید که نیاز به صدا نداشته باشه و مردم سرگرم بشن.
ساعت 6 صبح رفتیم تو فرودگاه، میخوایم بریم 10 تا مانیتور اونجا گذاشتیم، اون فقط تصویره. مردم که نشستن اونجا تو اون صفحه انتظار، یه آخوندی میبینن که داره لب میزنه، چون صداشو که نمیشنونن، فقط داره لب میزنه. به اون یکی هم نگاه میکنه، میبینه این روحانی تو اون یکی مانیتور هم هست، تو اون یکی مانیتور هم هست. هرچی مردم به ما بگن حق بمونه. گفتم آقا نمیتونید شما یه مسابقه مثلا دیدنی ها، ورزش، فوتبال، چون باید فقط تصویر ببینن دیگه، طرف یک ساعت تاخیر داره، دو ساعت تاخیر داره. به شوخی گفتم تاموجری، شما نیم ساعت تاموجری ببینید، پلنگ صورتی ببینید، خسته نمیشید.
داستان چه بود؟ داستان این تاموجری
کلن ببینید، آقای زرقامی در قامت وزیر میراث فرهنگی خیلی ماجرای طنزآمیزی داره، حالا مثل همین داستان تاموجری. بله، ایشون یه همایش به استقبال نوروز صحبت کرده بود و همین گفته بود که به جای اینکه در واقع روحانیون از مانیتورهای فرودگاه تصاویرشون دیده بشه، بهتره مثلا کارتون تاموجری و پلنگ صورتی پخش کنید. بعد جالب اینجاست که گفته که من به وزیر راه هم گفتم که پیگیر موضوع باشه. حالا جالبه اگر بخوایم نگاه طنزش بگذریم، یادمون نره که ایشون زمانی که رئیس سازمان صدا و سیما بود، در زمانهایی که میشد پلنگ صورتی و تاموجری پخش کرد، در واقع ایشون اومدن اعترافات اجباری رو پخش کردن و اون داستان تحریم شدنشون اصلا به خاطر همین اعترافات اجباری تو زمان ریاست صدا و سیمای ایشون بود. پیشینه خبرها هم که نگاه کنیم بیشتر متوجه
میشیم. واقعا به نظر میرسه که به جای اینکه یک سری راهکارهایی رو ایشون ارائه بدن برای حفاظت از میراث کهن ایران یا رفاه بیشتر حال گردشگران و استقبال بیشتر گردشگری از طرف مردم، حالا چه گردشگر داخلی و چه گردشگرهای خارجی، بیشتر سعی میکنن یه جور با خنده و شوخی خیلی از مسائل رو بگذرونن. این فقط مختص آقای زرقامی هم نیست هستی، در همین انتخابات اخیر مجلس که برگزار شد و پیش از اون سر و صداهایی را افتاد برای بازگشت نصرالله معین خواننده مشهور ایرانی در آمریکا، که اون هم خیلی بازتاب داشت. مقام ها و مسئولا در این زمینه اظهار نظر کردن. همونطوری که گفتی پیش از این هم خب داستان های خود آقای زرقامی، عملکردهای گذشتش در مناسبی که پیش از این حضور داشت،
این مدیران ما توی بعضی از پست ها اظهار نظرهایی کردن که شاید خیلی به نظر نمیرسه که مربوط به مسئولیتی که قبول کردن باشه، مثل همین داستان وزارت خارجه و داستان برگشت معین و به هر حال آقای زرقامی. و حالا یه نکته جالبی که وجود داره اینه که آقای زرقامی اگه یادتون باشه سال 1402 یک سفری هم به تاجیکستان داشتن. بعد نیستش که به اون سفر هم یه اشاره‌ای بکنیم که چه اتفاقی تو اون سفر تاجیکستان افتاد.
اگه یادتون خواستم همینو بگم، راجب سرویس‌های بهداشتی و توالت‌ها و اینا خیلی بهش پرداخته شد.
در ایران هیچ مسجد ما این سرویس‌ها نداره که اینجا داره، همش تمیز، همش با نظافت دائمی، درارم باز میکنن و اینجا متصدی داره، اینجا دائم داره نظافت میشه. خیلی مدیریت خوبی تاجیک ها اینجا دارن، برای ما درسه.
حتی ما خودمونم خبرشو داشتیم در رادیو فردا. اون ماجراش چه بود اگر بخوایم نگاهی بکنیم به این داستان؟
ماجراش این بود که آقای زرقانی یه سفری داشت به دوشنبه و اونجا از سرویس دستیه یکی از مساجد مهم دوشنبه بازدید کرده بود و به هر حال شروع کرده بود یه سری اظهار نظر داشت. ولی علت این که انقدر وایرال شد این خبر این بود که پیش از اونم به هر حال آقای زرقانی اعلام کرده بودش که وزیر وزارتخونه گردشگری با حفظ سمت مسئول سرویس‌های بهداشتی کشوره و تو همه بازدیدهایی که از استان‌ها و شهرها داره میره سر میزنه.
در واقع به طعنه و کنایه گفته بود این موضوع رو.
نه، خودشون اومدن اعلام کردن که در واقع ستاد ساماندهی توالت های عمومی رو راه انداختن، یعنی خیلی هم طعنه‌آمیز نبود، بس کاملا جدی بود برای ایشون دیگه. وقتی میاد ستاد راه میندازه در وزارتخونه گردشگری در واقع نشون نمیده که خیلی هم حالت طنز داره. بعدم اینکه حالا جالبیش این بود که رسانه‌های نزدیک به دولت اومدن اعلام کردن که این نشون جسارت در واقع آقای زرقانیه، وارد حوزه‌ای شده که پیش از اون مدیرای دیگه وارد نشدن، مدیرا جایگاهشون رو رفیع‌تر میدونن و امکان نداره که خودشون رو وارد این مسائل بکنن، ولی آقای زرقانی اومده وارد شده و داره این مشکل رو حل میکنه از ریشه.
خیلی جالبه که ما خیلی مسائل دیگری رو تو حوزه گردشگری و همینطور میراث فرهنگی داریم که اصلا بهش پرداخته نشده، یا اگه پرداخته شده خیلی بد بهش پرداخته شده.
مثلا بهش پرداخته
دقیقاً شده. مثلا ما چندین خبر داشتیم راجع به مرمت‌های غیر اصولی و کارهایی که ضربه زده به میراث فرهنگی. راجع به این هم در سال گذشته چندین خبر بود.
دقیقاً همین ماجرا همینه که به نظر میرسه که آقای زرقانی خیلی متوجه نیستش که سمت چه وزارتخونه‌ای رو به عهده گرفته. آقای زرقانی توی سال گذشته ما متأسفانه از سمت وزارتخونه‌اش خبرهایی رو داشتیم مبنی بر اینکه بسیاری از بناهای تاریخی ما یا رها شدن، اصلا بهشون رسیدگی نمیشه، یا اگر هم رسیدگی میشه به پیمانکارانی کار رو دارن میسپرن برای مرمتش که اصلا تا پیش از اون هیچ پیشینه‌ای برای مرمت نداشتن. ببین مثلا یه خبری که خیلی دیده شد بحث اون ستونهای 40 ستون بود که موریانه ها خورده بودنش. یک عکسی رو من منتشر کردم از 40 ستون که موریانه ها تمام این چوب ها رو خورده بودن. بعد خود رئیس اداره میراث فرهنگی اصفهان اومد اظهار نظر کرد، اول اعلام کردش که اصلا جای نگرانی نیست به خاطر اینکه داخل ستون ها آهنکاری شده، اما بعد در انتها اومد اعلام کردش که هزینه مقابله با موریانه ها خیلی زیاده، ما باید از کشور ژاپن کارشناس بیاریم یا از ایتالیا کارشناس بیاریم و هزینه بره. از اون بعد ما خبرهایی رو داشتیم که بسیاری از بناهای ما داره با سیمان مرمت میشه. اصلا سیمان آفت برای بنای تاریخی، حالا هم به دلیل سنگینی سیمان هستش و هم بحثای تخریبی سیمان هستش. ما خبر داشتیم در مورد خانه بروجردی ها در بروجرد که سیمان مالیش کردن دیوارها رو. یک نمای خشتی داشتیم مربوط به مسجد پامنار سنگسر که اون هم برداشته بودن گچ و سیمان رو با هم قاطی کرده بودن زده بودن. ولی
یه گنبدی هم بود که ظاهرا مرمت کرده بودن و با سیمان مرمتش کرده بودن که خیلی
بله دقیقاً همین داستان مسجد پامنار بود دیگه، یعنی همین یک در واقع ستونی بود که همینجوری گچ سفید مالیده بودن و بقیه هم برداشته بودن سیمان زده بودن. ولی خبر خیلی فجیع در واقع سازه‌های آبی شوشتر بود. من نمیدونم شما عکس‌ها رو دیدین یا نه، از سازه‌های آبی شوشتر در توی یونسکو ثبت میراث شده و حالا اومدن روی دیواره هایی که منتهی میشه به سازه ها برای اینکه ریزش نکنه سیمان تزریق کردن و اصلا نمای سازه های آبی شوشتر رو کامل به هم ریختن. و اصلا بحث این مطرح هستش که امکان داره که اصلا این سازه آبی شوشتر از یونسکو خارج بشه به خاطر اینکه منظر سازه های آبی شوشتر به هم ریخته شده. اگر بخوایم ماجرای طنزش رو نگاه کنیم به نظر میاد که آقای زرقانی و رئیسان اداره های میراث استان ها به شدت علاقمند هستن به استفاده از سیمان برای مرمت بناهای تاریخی، متاسفانه، در حالی که ما قرنها ساروج رو داشتیم که هم کارآمدتر هم سبکتر هم سازگارتر هستش با معماری ایرانی و کلن گویا فراموش شده.
در واقع سیمان شده بلای جان میراث فرهنگی ایران. امیدوارم که تو سال 1403 خبرهای ناگوار نشنویم، واقعا خبرهای طنز باشه که کام ما رو تلخ نکنه و ضربه‌ای به میراث فرهنگی ایران نزنه. محمد
این آقای زرقامی که هیچ نسبتی با تو نداره که
اتفاقا معلومه مثلا خانم پودفروش انقدر گفت زرقامی من یاد خاطری افتادم شهرام چند سال پیش که اون موقع هنوز این شبکه‌های اجتماعی اینام نبود همه می‌نوشتن که فلانی اینو از کجا رفتین پیدا کردین فک و فامیل زرقامی اونجا هم اومدن چیز میگن همم فکر میکنن که خب مثلا یه رانت حکومتی مثلا حالا ما یکی از اونجا اومدین ولی نه من هیچ ارتباطی با آقای زرقامی ندارم عزت الله زرقامی رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس سابق سازمان صدا و سیما برای هیچ ارتباطی نداریم حالا دیگه تشابه اسمی رو چیکار کنیم خانم
تولیت سرویس های بهداشتی هم داره جیدن
دقیقاً همش هم داشت چیزایی که میگه واقعا نمیدونم چی میشه گفت؟ چی کار کنیم خانم افشار؟
خب منم فامیلیم افشاره و به همه میگم که با نادرشاه افشار من میگم نسبت دارم حالا تو میخوای با اون نسبت نداشته باشی؟
من که به شما میگفتم دیگه افشار شدیم شما چی؟
من خوشبختانه فامیلیم همه جا هست
شما فهم موبایل هستته دنبال چی میگردی آقا کریمی؟
نه من داشتم راستی آزمایی میکردم صحبتهای شما ببینم شما واقعا نسبتی دارید با آقای
زرقامی
آخر سر من مجبور میشم شرم ازت بخوام که بر سر عشق سرم رفت بر باد رو پخش کنی برام یه تیکش هم پخش کنی خوبه یه تیکه
اونم میذاریم برای آخر
عباس مارسفید من میخوام
تقدیم کنم بهش
قربان شما البته من همه هنرمندا رو ازشون حمایت میکنم و
چون کنسرت هم میخواستی بذاری برایشون میکنم نه برای آقای عباس مارسفید
شاید این یکی از آرزوهای شما برای سال جدید باشه